تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما هستم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه. در هفته‌ای که گذشت، تداوم چالش‌های سیاسی در عراق، تحرکات نظامی آمریکا در عراق، جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها با توجه به شیوع کرونا و تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم‌های سوریه، لیبیا و یمن از تحولات مهم شرق میانه بود که در این برنامه مورد بررسی بیشتری قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید. عراق هفته گذشته شاهد تحولات مهمی در دو حوزه نظامی و سیاسی بود. در عرصه سیاسی، اختلاف‌ها درباره تشکیل کابینه جدید عراق اوج گرفت. پس از ناکامی محمد توفیق علاوی در تشکیل کابینه جدید، برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز 17 مارچ عدنان الظروفی را مأمور به تشکیل کابینه جدید کرد. از ظروفی والی سابق نجف و رئیس فرکسیون النصر وابسته به حیدر العبادی در پارلمان عراق است. پس از معرفی از ظروفی به عنوان نخست وزیر جدید، برخی از گروه‌های سیاسی عراق به خصوص ائتلاف الفتح و دولت قانون با این اقدام برهم صالح مخالفت کردند. یکی از علل اصلی مخالفت این است که این گروه‌ها بر این باور هستند که مطابق قانون اساسی نخست وزیر را باید فرکسیون اکثریت پارلمان که گروه‌های شیعی هستند معرفی کنند، اما برهم صالح رأساً نخست وزیر جدید را معرفی کرد و این اقدام نقض قانون اساسی عراق محسوب می‌شود. عامل دیگر مخالفت با از ظروفی نیز این است که این گروه ها از ظروفی را شخصیتی مستقل نمی دانند بلکه وابسته به آمریکا می دانند، در حالی که یکی از مهمترین مطالبه های مردم عراق تشکیل کابینه مستقل است. محمد الغبان رئیس فرکسیون الفتح در پارلمان عراق از محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور خواست برهم صالح رئیس جمهوری این کشور را به دلیل نقض قانون اساسی در تعیین نامزد نخست وزیری غیر از نامزد فرکسیون اکثریت بازخواست کند. فرکسیون الفتح رئیس جمهوری عراق را به خروج از چارچوب اختیارات قانونی و نقض قانون اساسی این کشور متهم کرده است. با توجه به این وضعیت، اختلاف‌ها در عراق در خصوص از ظروفی شدت پیدا کرده و گروه‌های مخالف ضمن پافشاری بر موضع مخالفت خود با نخست وزیر جدید، حتی خواستار استیضاح رئیس جمهوری به دلیل نقض قانون اساسی شدند. با این حال، برخی منابع خبری عراق نیز از نهایی شدن ترکیب کابینه از ظروفی و معرفی آن به پارلمان در روزهای آینده خبر دادند. همزمان با شدت گرفتن اختلاف‌های سیاسی در عراق، آمریکا نیز در عرصه نظامی تحرکات جدیدی انجام داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز شنبه گذشته در گزارش نوشت که پنتاگون در بخشنامه محرمانه از فرماندهان نظامی خود خواسته تا برنامه برای افزایش تحرکات در عراق و کارزاری جهت نابودی یکی از گروه‌های مقاومت در این کشور تدوین و طراحی کنند. پس از علنی شدن تهدید، آمریکایی‌ها ضمن تخلیه سه پایگاه نظامی قائم، القیاره و کیوان و تحویل این پایگاه‌ها به عراقی‌ها، برخی کارمندان و دیپلمات‌های خود را از عراق خارج کردند و از استقرار تجهیزات جدیدی مثل سامانه پاتریوت در عراق خبر دادند. رسانه‌های عربی، عبری و غربی نیز با پوشش وسیع تحرکات آمریکا در عراق از حمله قریب الوقوع آمریکا علیه متحدان ایران در عراق خبر دادند. برخی از تحلیلگران نیز عنوان کردند که هدف اصلی آمریکا از این تحرکات کاهش شمار نظامیانش در برخی پایگاه‌های کوچکتر که آسیب پذیری بالایی دارند و انتقال آنها به پایگاه عین الاسد و پایگاه‌های دیگر که ایمنی بیشتری دارند است. برخی نیز معتقد هستند که عراق هنوز درگیر تشکیل کابینه جدید است و آمریکایی‌ها با نقل و انتقالات نظامی پرحجم که پوشش رسانه‌ای وسیعی داشته در صدد هشدار به گروه‌های عراقی و عملیات روانی علیه آنها هستند تا زمینه تشکیل کابینه از ظرفی را فراهم کنند. نکته حائز اهمیت این است که اغلب تحلیلگران عنوان می‌کنند هدف نهایی این تحرکات آمریکا بقا در عراق است. با توجه به این که درخواست برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق افزایش پیدا کرده، آمریکایی‌ها با تحرکات این چنینی در صدد حفظ نظامیان خود در عراق با امنیت بیشتر هستند. آمریکایی‌ها برای رسیدن به این هدف مدعی هستند که برای امنیت عراق حضور نظامیان آنها در این کشور ضروری است. با این حال یحیی رسول سخنگوی وزارت دفاع عراق چهارشنبه گذشته ضمن اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از برخی پایگاه‌های نظامی در عراق گفت ارتش عراق امنیت کشور را تأمین کرده است و تروریست‌های داعش را از کشور بیرون رانده و با عناصر باقی مانده آنها مبارزه می‌کند. شیوع ویروس مهلک کرونا یکی از تحولات مهم منطقه غرب آسیا در هفته گذشته بود. شیوع این بیماری با عامل مهمی برای تداوم نزاع فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی تبدیل شد. رژیم صهیونیستی بدون توجه به شیوع این ویروس و جنایت های خود علیه فلسطینی ها ادامه داد. تخریب منازل و کوچ اجباری فلسطینی ها یکی از جنایت های رژیم صهیونیستی است که هفته گذشته نیز علیه فلسطینی ها مرتکب شد. تخریب منازل فلسطینی ها و کوچاندن اجباری ساکنان این منازل در حالی است که کرونا در فلسطین نیز مانند 200 کشور دیگر شیوع پیدا کرده است. مطابق آخرین آمارها شمار مبتلایان به کرونا در سرزمین های فلسطینی به 205 مورد مبتلا با 5 مورد فوت رسید. نادیده گرفتن وضعیت اسرای فلسطینی نیز دیگر جنایت رژیم صهیونیستی در فضایی کرونایی است. در همین راستا ابراهیم ملهم سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین هفته گذشته اعلام کرد یک اسیر فلسطینی که به تازگی از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شده مبتلا به ویروس کرونا است. در واقع این اسیر فلسطینی با مدت 16 روز در بازداشتگاه های رژیم صهیونیستی در اسارت بود. با اعزام پزشک مبتلا به کرونا به بازداشتگاه و همچنین در سایه بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به مقررات بهداشتی، این اسیر فلسطینی نیز به کرونا مبتلا شد. ابتلای این اسیر فلسطینی به کرونا در حالی است که مقامات فلسطینی بارها و مکررن در خصوص لزوم آزادی زندانیان و تهدید جان آنها در پی شیوع کرونا در سرزمین‌های اشغالی هشدار دادند، اما رژیم صهیونیستی توجهی به این هشدارها نداشته است. با گسترش بحران کرونا در جهان و برغم تأکید بر همکاری‌های جهانی در کنترل و کاهش شیوع این ویروس، ادامه اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی برخی کشورها از جمله آمریکا سبب اختلال در مبارزه با کرونا و محدودیت‌های دسترسی به برخی مایحتاج پزشکی و بهداشتی از سوی کشورها شده است. در این راستا اتحادیه اروپا اعلام کرد که با هدف کمک به مقابله با شیوع ویروس کرونا تحریم‌های خود علیه برخی کشورها از جمله سوریه، لیبیا و یمن را کاهش می‌دهد. در حال حاضر برغم توصیه‌های جهانی جنگ در لیبیا، یمن، سوریه و برخی دیگر از کشورهای جهان ادامه دارد. این در حالی است که ادامه اعمال تحریم‌ها از سوی اروپا و واشنگتن نیز شرایط کنونی را دشوارتر و دسترسی به تجهیزات پزشکی و بهداشتی را سخت‌تر کرده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه تحریم‌ها نباید عملیات ارسال تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا را با مشکل مواجه کند گفت تحریم‌ها در تشدید خطر شیوع ویروس کرونا در کشورهای بخصوصی نظیر سوریه، لیبیا و یمن که در آنجا درگیری وجود دارد نقش دارد. شیوع ویروس کرونا در جهان و مرگ هزاران تن بر اثر آن سبب شده تا کشورهای مختلف تمهیدات مختلف بهداشتی، پزشکی و مقررات خاص اجتماعی وضع کنند. تعطیلی مراکز و کارخانجات، اعمال قرنطینه و مقررات منع رفت و آمد، اخذ تصمیمات مختلف اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کرونا، همچنین لغو برخی قوانین پایه‌ای چون بستن مرزها در اتحادیه اروپا از جمله این قوانین است. در این راستا مقامات سازمان‌های جهانی با تاکید بر این که برای پیروزی بر این ویروس باید همکاری‌های جهانی تقویت شود بر بازنگری برخی قوانین و محدودیت‌های اعمال شده چون تحریم‌ها تاکید دارند. میشل باشلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به این که تحریم‌ها تأثیر مخربی بر بخش سلامت کشورها و حقوق بشر در کشورهایی که با ویروس کرونا مواجه هستند دارد بر بازنگری فوری در این تحریم‌ها تأکید کرد و گفت در این شرایط حساس و مهم هم به دلیل سیستم بهداشت جهانی و هم به خاطر حمایت از جان و حقوق میلیون‌ها انسان در کشورهای تحت تحریم، تحریم‌ها باید تعلیق و یا تخفیف داده شود. برغم وضعیت فوق‌العاده کنونی و همه درخواست‌های بین‌المللی، جنگ و اعمال تحریم‌ها همچنان ادامه دارد. در لیبیا و یمن برغم شیوع کرونا جنگ ادامه دارد و کمک رسانی ها متوقف شده است. عبدالنصیر ابوبکر رئیس گروه پیشگیری از بیماری های واگیردار سازمان جهانی بهداشت ضمن ابراز نگرانی از ضعف در نظام مراقبت و کنترل بخش درمان و بهداشت در سوریه و یمن هشدار داد این کشورها در آینده نزدیک شاهد گسترش بسیار سریع ویروس کرونا خواهند بود. این وضعیت در حالی است که تحریم‌های واشنگتن نیز خود مانعی بر سر راه مبارزه با شیوع کرونا است. آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین کشورهایی که سال‌هاست حربه تحریم را برای مقابله با کشورهایی که برخلاف خواسته واشنگتن عمل می‌کنند به کار می‌برد، همچنان بر ادامه اعمال تحریم‌ها تأکید دارد. ایران و ونزوئلا همکنون تحت سخت‌ترین تحریم‌های واشنگتن قرار دارند و در این شرایط دشوار نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از عدم لغو تحریم‌ها علیه ایران سخن گفته و وزارت خارجه آمریکا نیز تصریح کرده است که حاضر به آزادسازی دارایی‌های نقدی ایران و منظور کمک به جمهوری اسلامی در مقابله با بیماری کووید 19 نیست. اکنون اروپا اعلام کرده است که به دلیل شرایط ویژه کنونی کاهش تحریم‌ها را علیه لیبیا، یمن و سوریه بررسی کرده و کاهش می‌دهد. اگرچه می‌توان این اقدام را گامی درست و مفید از سوی اروپا تلقی کرد، اما در چنین زمانی که روز به روز بر قربانیان کرونا در جهان اضافه می‌شود و بسیاری حتی نگران شرایط اقتصادی پس از کرونا هستند، به نظر می‌رسد تأکید بر چند جانبه گرایی و برداشتن موانع تحریمی و گام برداشتن در راستای همکاری و همدلی جهانی تنها راه نجات از این بحران همگیر جهانی تلقی شود. با پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.